ساعت 19 به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه اول مهر ماه برابر با 23 سپتامبر. سلام و درود میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش های این مجله بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
با سپاس از شما خانم سید حسینی و با سلام به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. به گزارش رسانه‌های ایران، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور بار دیگر به ریاست یک کمیسیون داخلی دولت موسوم به کمیسیون سیاسی دفاعی انتخاب شده است. بنابر گزارش‌ها در اولین جلسه این کمیسیون در دولت 12 رحمانی فضلی موفق شد با کسب حد اکثر آرا ریاست این کمیسیون را برای 4 دیگر در دست بگیرد. کمیسیون سیاسی دفاعی دولت از زیر مجموعه های کابینه محسوب می شود و وزیران کشور، خارجه، اطلاعات، دفاع، کار و همچنین معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس سازمان صدا و سیما در آن عضویت دارند. به گزارش رسانه‌های ایران، از جمله وظایف این کمیسیون میتوان به برخی امور حقوقی شرکت‌های دولتی، ساماندهی امور مربوط به اتباع بیگانه و برخی مسائل مربوط به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها اشاره کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح شنبه با حضور در یک هنرستان دخترانه در غرب تهران زنگ آغاز سال تحصیلی جدید را به صدا درآورد. آقای روحانی در سخنان خود در این مراسم با انتقاد از محتوای کتب درسی گفت کتاب‌های درسی ما دانش آموزان را به جای تربیت برای فردا برای دیروز تربیت می‌کند. به گزارش ایسنا، حسن روحانی همچنین با تأکید بر ایجاد تحول در نحوه تدریس و اداره کلاس گفت از وزیر جدید آموزش و پرورش خواسته است وظیفه و رسالت این نهاد را آموزش یک مهارت به دانش آموز در طول دوران تحصیل بداند. بنابر آمار وزارت آموزش و پرورش، حدود 13 میلیون دانش آموز برای سال جاری تحصیلی نام نویسی کردند که از این تعداد حدود 8 میلیون دانش آموز در مقطع ابتدایی هستند. سال تحصیلی در حالی در ایران آغاز می شود که محمد بطهایی وزیر جدید آموزش و پرورش هفته گذشته از اینکه به گفته او مدارس از شادابی و نشاط فاصله گرفتند انتقاد کرده بود. ساعتی پس از رونمایی از موشک بالیستیک موسوم به خرمشهر، رسانه‌های ایران عصر جمعه از آزمایش موفقیت‌آمیز این موشک خبر دادند. به گفته امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، این موشک 2000 کیلومتر برد دارد و دارای قابلیت حمل کلاهک جنگی است. دولت آمریکا از توسعه برنامه موشکی ایران به شدت انتقاد کرده و آن را در تناقض با توافق هسته‌ای خوانده است. با این حال، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه گفت تقویت توان موشکی کشور ادامه می‌یابد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران موشک خرمشهر را کابوس اسرائیل خوانده است. سال گذشته هنگامی که برای نخستین بار نام موشک خرمشهر معرفی شد، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی ویدیویی به جامعه جهانی هشدار داد و گفت این موشک‌ها نقض صریح قطعنامه شورای امنیت است. و کره جنوبی و چین روز شنبه از ثبت زمین‌لرزه‌ای 3.4 ریشتری در کره شمالی خبر دادند. به گزارش شینهوا، خبرگزاری دولتی چین، این لرزش احتمالاً ناشی از آزمایش جدید در کره شمالی بوده و در 20 کیلومتری محلی ثبت شده است که 3 پیش آزمایشی اتمی در آن صورت گرفت. این خبر در حالی منتشر شده است که بحران در شبه جزیره کره به شدت افزایش یافته و حملات لفظی رهبران آمریکا و کره شمالی علیه یکدیگر ادامه دارد. از سوی دیگر شماری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، آلمان و اتریش گفتند در صورت ادامه یافتن بحران ورزشکاران خود را به مسابقات المپیک زمستانی که قرار است حدود 5 ماه دیگر در کره جنوبی برگزار شود اعزام نخواهند کرد. خانم سید حسینی،
سپاسگزارم. شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از امیر مصدق کاتوزیان. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شامگاهی. حسن روحانی روز اول مهر از نظام آموزشی کشور انتقاد کرد. وزیر بهداشت میگوید دومین عامل مرگ و میر در اورژانس های کشور نزاع و درگیری است.
میزان دشواری های اجتماعی اقتصادی در جامعه افزایش پیدا کرده
و اختلاف نظرها بر سر برگزاری همه پرسی استقلال کردستان عراق بالا گرفته. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در عین انتقاد از نظام آموزشی کنونی و نیاز به روزآمد کردن آن در قالب پرسش مهر به لزوم آموزش رواداری هم اشاره کرد. در این زمینه بیشتر بشنوید از هومن عسکری.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی از نظام آموزشی کشور انتقاد کرد و روند آموزشی را قدیمی و به تعبیر او حفظی توصیف کرد. آقای روحانی که برای مراسم اول مهر در یک هنرستان دخترانه در غرب تهران حاضر شده بود، به موفقیت‌های دانش آموزان ایرانی در المپیادهای علمی جهانی اشاره کرد. حسن روحانی بدون آنکه مستقیماً به فرار مقصها از ایران اشاره کند، تصریح کرد کشور از سرمایه‌هایش به خوبی استفاده نکرده است.
وقتی بر می‌گردیم به 100 سال پیش ایران و ایرانمون رو مقایسه می‌کنیم با کشورهای پیشرفته، می‌بینیم نقایصی هم در کشور ما، در جامعه ما وجود داره. ما از سرمایه‌هامون، از منابعمون بهترین استفاده را نکردیم.
رئیس جمهوری ایران در این حال گفت در نظام آموزشی دبیرستان‌های کشور دانش آموزان بیشتر می‌خوانند و حفظ می‌کنند. او با این همه گفت این وضعیت در هنرستان‌ها کمتر صادق است. توحید یزدانی دبیر کار و فناوری در ایران میگوید تجربه سالیان تدریسش در آموزش و پرورش نشان داده که مشکل بزرگتر آموزش کشور کمبود امکانات آموزش عملی است.
کار نمیشه با دانش آموز، محیطش معین نیست برای دانش آموز که بخواد این کار را انجام بده. مثلا الان بلتر مثال دیگر کنیتون کار فناوری تا مدرسون کارگاش در هم نباشه، اون ابزارش معین نباشه، دانش آموز با اون کلنجار نره کار نکنه، به نظر من اون ذوق طریقه درون دانش آموز ایجاد نمیشه. چون بعضی وقتا معلم خودشم با مشکل مواجه میشه، آموزش معلم با صحیح باشه به نفسش کنه به نفس بچه، ولی نه اگه معلم بخواد خودشم با مشکل مواجه بشه دانش آموز ضرر میبینه.
حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش به لزوم بازنگری در متون کتاب‌های درسی اشاره کرد. رئیس جمهوری ایران گفت خواستش از محمد بطهایی وزیر آموزش و پرورش آن بوده که در پایان 12 سال دانش آموز ایرانی اگر نخواست به دانشگاه برود، دست کم یک مهارت را به خوبی آموخته باشد. حسن روحانی به رسم نطق اول مهر ماه ریاست جمهوری پرسشی هم مطرح کرد.
در محیط مدرسه چگونه تحمل افکار دیگران؟
مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار ساکن آلمان میگوید پرسش آقای روحانی بیشتر جنبه فرهنگی دارد تا سیاسی.
سوال اول مهر یا پرسش مهر رو سید محمد خاتمی از اولین سال ریاست جمهوریش آغاز کرد. رئیس جمهور بعدی هم این سنت رو ادامه دادن. خوب یادم هست اولین سوالی که آقای خاتمی در سال 76 از دانش آموزان پرسید این بود که اهمیت قانون و احترام به قانون چیست. سال بعدش حالا 77 هم درباره جایگاه دین و آزادی در قانون اساسی پرسید. در واقع عمده سوالات آقای خاتمی درباره آزادی بود. اولین سوال احمد نژاد در سال 84 هم درباره عدالت بود که شعار محوری او محسوب میشد و آقای روحانی در سال 92 هم اولین سوالش رو درباره اعتدال و میان روی پرسید. در واقع پرسش اول مهر یک جورایی زبان دبستانی شعارهای رؤسای جمهور یا در واقع نیازهای بطنی جامعه از نگاه رؤسای جمهور هست و توفی اینجاست که عمده سوالات هر سه رئیس جمهور اخیر ایران از خاتمی اصلاح طلب گرفته تا احمد نژاد اصولگرای تندرو، روحانی تکنوکرات درباره مفاهیمی مثل آزادی، مدارا و تحمل مخالف بوده. انگار که پشت پرده تمام این بازی‌های سیاسی این باور وجود داره که توسعه، پیشرفت، اشتغال بدون نقادی، انتقاد و همزیستی با مخالف اساساً رویایی بیشتر نیست.
آقای روحانی تصریح کرد تحمل افکار دیگران باید در مدارس کشور نهادینه شود. پرسش مهرماه حسن روحانی نشان داد رئیس جمهوری ایران همچنان آموزش رواداری را از اولویت‌های کشور می‌داند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار ساکن آلمان:
تحمل مخالف اجتماعی ترین مناقشه سیاسی در ایران و اساساً خاورمیانه ملتهب هست. ظاهر بحران سیاسی است. رهبران کشورها و گروه‌ها و فرقه‌ها با هم تضادهای ایدئولوژیک و سیاسی دارند. اما ریشه بحران، دلیل بحران یک مسئله کاملاً اجتماعی است. اینکه شهروندان خاورمیانه از افغانستان و ایران گرفته تا سوریه، عراق، لبنان و حاشیه خلیج فارس اساساً همزیستی با کسانی که دیدگاه متفاوت دارند رو نیاموختند. و این باعث شده که سر تا سر خاورمیانه گاهی به نام دین، گاهی به نام وطن، گاهی به نام قومیت هر روز شاهد خشونت و جنگ داخلی و ترور و خونریزی باشه. برای این سوال اول مهر امسال آقای روحانی در نگاه اول یک مسئله سیاسی به نظر میرسه، اما بطن ماجرا یک ماجرای کاملا اجتماعی است. رؤسای جمهور ایران میدانند که بدون مفاهیمی مثل تحمل مخالف اساسا توسعه ممکن نیست و برای زمینه سازی چنین پیشرفت هایی باید از دبستان، از ابتدا شروع کرد.
رئیس جمهوری ایران تا پایان دوران ریاستش بر قوه مجریه بیش از 3 سال فرصت دارد، اما تجربه دیگر کشورها نشان داده که اصلاح نظام آموزش و پرورش بیش از این مدت زمان نیاز دارد.
گزارش هومن عسکری رو میشنیدید. اگر که مایل باشید انتقاد، پیشنهاد یا نظری رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره تلفن ما هست 2042-02-2112-2112. ما هم بشنویم چند تا از پیام های تلفنی شما عزیزان رو.
گفته میشه که در اجرای طرح جمع‌آوری کودکان خیابانی ظرف یک هفته 300 نفر از کودکان بازداشت شدن. جمهوری اسلامی چرا عادت داره همیشه با علت در واقع برخورد نمیکنه، با معلول برخورد میکنه؟ سوال اینه که این کودکای خیابانی یعنی چی؟ از کجا آمدن؟ چرا جامعه ما به سطحی از فقر تنزل بدیم که بچه که باید پشت میز مدرسه باشه اول مهره با یک کیسه‌ای که دو برابر وزن خودشه به پشتش زباله هم کنه یا سر آشغالا بگرده برای اینکه کمک حال خانوادش باشه؟ بنابراین به جای دستگیری کودکان خیابانی این ماشین فقر سازی رو باید تعطیل کرد.
توی قوم چند تا کارگر و این لعنتی ها دارن دستاشون رو میبرن. آخه خدا لعنتتون کنه، چرا دست مرتضوی رو نمیبرین؟ چرا دست خاوری رو نمیبرین؟ چرا دست آقازاده های دزدتون رو نمیبرین؟ چرا دست دوتا کارگر که برای روزیشون دزدی کردن دارین میبرین؟ خدا لعنتتون کنه، خدا از زمین برتون داره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تنها 2 روز بعد از سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سازمان ملل و انتقادش از توافق اتمی با ایران، تعدادی از کارشناسان امنیت ملی آمریکا در نامه‌ای خطاب به او گفتند طرح جان بولتون برای خروج آمریکا از برجام با هماهنگی همپیمانان این کشور بهترین راه برای مهار آسیب‌های ناشی از امتیازاتی است که ایران در جریان مذاکره با دولت اوباما دریافت کرده. ویلیام بایکن، معاون پیشین وزارت وزیر دفاع در امور اطلاعات، هنری کوپر، مقام پیشین وزارت خارجه و مذاکره کننده ارشد امور دفاع و هوافضا و داگلاس فیت، معاون پیشین وزیر دفاع از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. در این زمینه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
45 کارشناس امنیت ملی آمریکا در نامه‌ای به دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور از وی خواستند که بر اساس طرح جان بولتون سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد از توافق هسته‌ای با ایران یا همان برجام خارج شود. این نامه روز پنجشنبه 30 شهریور ماه در رسانه‌های آمریکا منتشر شده است. این کارشناسان امنیت ملی آمریکا که شماری از آنها مقامات بلند پایه در عرصه‌های منع گسترش تسلیحات اتمی و کنترل آنها و امور اطلاعاتی در دولت‌های گذشته هستند، در نامه خود تصریح کرده‌اند برجام توافقی خطرناک است، چرا که به ایران اجازه می‌دهد در دوره زمانی این توافق برنامه تسلیحات اتمی خود را دنبال کند. آنها اضافه کرده‌اند این توافق سازوکارهای نظارتی و راستی آزمایی ضعیفی دارد و اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه را نادیده می‌گیرد. نامه کارشناسان امنیت ملی آمریکا به دونالد ترامپ در حالی منتشر می شود که سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در سازمان ملل و اشاره اش به برجام باعث واکنش های تندی از سوی مقام های ایرانی شده است. روز جمعه 31 شهریور ماه چند مقام عالی رتبه ایران با حمله به آمریکا به این سخنان پاسخ دادند، از جمله محمد جواد ظریف مذاکره با آمریکا را بیفایده دانست. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، وزیر امور خارجه ایران که در نیویورک به سر می برد، روز جمعه با همتای ژاپنی خود دیدار کرد و از جمله با او درباره توافق اتمی موسوم به برجام گفتگو کرد. آقای ظریف با اشاره به سیاست دولت کنونی آمریکا در قبال برجام چنین اظهار نظر کرد که این سیاست این پیام را به جهان می‌دهد که مذاکره با آمریکا بیفایده است. آقای ترامپ از مخالفان سرسخت توافق اتمی با ایران بوده و هرگز از انتقاد از آن ابایی نداشته است. در تازه ترین مورد، روز سه‌شنبه هفته گذشته 28 شهریور ماه وی طی سخنرانی در سازمان ملل بار دیگر برجام را مایه شرمساری آمریکا خواند.
توافق هسته‌ای با ایران یکی از بدترین و یک طرفه ترین قراردادهایی بوده که تاکنون ایالات متحده وارد آن شده. صادقانه بگویم که این قرارداد مایه شرمساری آمریکاست. That deal is an embarrassment
to the United States. اما روز جمعه محمد جواد ظریف در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز ضمن غیر قابل مذاکره خواندن برجام، هر گونه مذاکره دوباره در این باره را منوط به بازگشت به همه شرایط پیش از مذاکرات اتمی عنوان کرد. به گفته وزیر امور خارجه ایران، اگر آمریکا اضافه کردن متممی به برجام را خواستار شود، ایران هم خواستار مذاکره مجدد در مورد همه بندهای این توافق خواهد بود. این مسئله است که کارشناسان امنیت ملی آمریکا هم در نامه‌شان به دونالد ترامپ به آن اشاره و تأکید کردند. از آنجا که اقناع ایران برای پذیرش الحاق متممی به این توافق امکان پذیر نیست، لذا تنها گزینه پیش رو برای آمریکا خروج از این توافق و آغاز رویکردی جامع است که همه تهدیدهای ایران از جمله حمایت از تروریسم و برنامه موشکی این کشور را در بر می‌گیرد. امضا کنندگان این نامه تصریح کردند چنین راهبردی در قبال ایران میبایست شامل ائتلافی گسترده از کشورهایی مانند اسرائیل و دیگر همپیمانان عرب آمریکا در خلیج فارس باشد. از سوی دیگر وزیر امور خارجه روسیه مذاکره دوباره بر سر توافق هسته‌ای ایران را رد کرده و اظهار داشته است که نگرانی‌های آمریکا در رابطه با رفتارهای ایران را از راه‌های دیگر میتوان برطرف کرد. سرگئی لاوروف روز جمعه 31 شهریور ماه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت این توافق نهایی شده و شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز با صدور قطعنامه‌ای بر آن صحه گذاشته است. طرح دوباره این موضوع و درخواست برای مذاکره مجدد بر سر آن پیش از هر چیزی خود به معنای عدم رعایت توافقنامه است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد تمایل آمریکا برای بازنگری و یا ایجاد تغییراتی در برجام به رادیو فردا میگوید:
نفس
خروج از برجام یا به قولی پاره کردن برجام مطلقاً هدف استراتژیک کاخ سفید نیست. حرف اصلی آقای ترامپ و مشاورانش این بود که دولت اوباما باید امتیازات بیشتری از ایران می‌گرفت. بنابراین هدف استراتژیک کاخ سفید این هست که ایران رو دوباره به پای میز مذاکره بکشونه و سایر چالش‌های دو طرف مثل دخالت‌های نظامی ایران در خاورمیانه، رویکرد ایران به اسرائیل یا فعالیت موشکی ایران رو روی میز مذاکره بگذاره.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها گفته که ایران با حمایت از تروریسم و توسعه برنامه موشکی خود روح برجام را نقض کرده و باید مجازات شود. اما وزیر خارجه روسیه میگوید که این موضوعات ورای توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی است و در بستری دیگر باید حل و فصل شود. برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام در تیر ماه سال 1394 بین ایران و شش قدرت جهانی شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان امضا شد. بر اساس این توافق، ایران بخشهایی از برنامه هسته‌ایش را تعطیل کرد و در مقابل تحریم‌های هسته‌ای علیه تهران لغو یا تعلیق شدند.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت ایران میگوید نزاع و درگیری دومین عامل مرگ و میر در اورژانس‌های کشور است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای هاشمی همچنین گفت که حدود 30% مردم ایران دچار اختلالات روحی و روانی هستند. در همین زمینه رضا جمالی در گفتگو با مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس مقیم سوئد، نخست ارزیابی او را درباره دلایل بالا بودن آمارهای نزاع و درگیری در ایران پرسیده.
این نشان دهنده اینه که میزان دشواری‌های اجتماعی اقتصادی در جامعه افزایش پیدا کرده. هر وقت ما در جامعه با ناپسامانی‌های گسترده اقتصادی اجتماعی، چه در رابطه با فقر، چه در رابطه با آسیب‌های اجتماعی روبرو باشیم، انشکاف‌های طبقاتی، یکی از راه‌حل‌هایی که معمولاً در این هنگام در جامعه بیشتر زمینه بروز پیدا میکنه توسل به روش‌های خشونت آمیز برای حل مشکلات. اما جامعه‌ای که با دشواری‌های اقتصادی اجتماعی فزاینده و گسترش شکاف‌های طبقاتی و بین مرکز و پیرامون وجود داشته باشه، اینها پیامدهای جدیش نه فقط گسترش بدهکاری‌ها و انواع اقسام دشواری‌های در رابطه با اون، بلکه اصولاً توسل به خشونت برای حل مشکلات بسیار بالا میره. بنابراین این عامله. عامل دوم مسئله ناهنجاری است. جامعه ایران سالهاست که اصولاً هنجار مشترک و اخلاق مشترک رو به عنوان یک عامل به اصطلاح به هم پیوستگی از دست داده. ببینید مشکلات روحی که جامعه به شدت با اون درگیر در طی چندین دهه، خفقان، سرکوب و اصلا عدم امکانات شادی بخش، جامعه به شدت پرخاشگرتر از هر زمان دیگری شده. و یه عامل مهم دیگه خود رفتار دولته. دولتی که اصولا مبلغ خشونته، دولت به عنوان اینکه به جای اینکه عامل بازدارنده باشه از این خشونت‌ها، خودش با نوع رفتارهای خشنش با شهروندان و حل مشکلات جامعه در واقع نوعی بد آموزی رو به جامعه منتقل کرده که جامعه خشن‌تر از هر زمان دیگری برای حل مشکلات شخصی، اجتماعی و خانوادگی به اون متوسل میشه و این یک دلیل گسترش در واقع این نزاع‌ها و قهقراست.
آقای درویش‌پور، وزیر بهداشت همچنین خبر داده که 30% مردم دچار اختلالات روانی و روحی هستند. اگر این آمار رو نزدیک به واقعیت ارزیابی کنیم، پیامدهای این درصد از اختلالات روانی برای جامعه چه است؟
جامعه نه دیگر چشم‌اندازی برای یک آینده مطمئن پیش روی خودش خواهد داشت، نه از شادی و در واقع نشاط در جامعه در حوزه‌های گوناگون خبری خواهد بود و جامعه‌ای که در واقع مشکلات روحی روانی به یکی از اصلی ترین مسائل یک سوم جمعیت تبدیل میشه، روشنه که بیش از هر زمان دیگری از ویرانگری یا خودآزاری و یا دیگر آزاری به عنوان حل و فصل مشکلات استفاده میکنه و به جای اینکه ما دنبال فرد بیمار دیگر در اون جامعه بگردیم، جامعه یک سر خودش بیمار شده. و تاکید میکنم به گمان من نقش نظام در این همگانی کردن این بیماری های روانی با توجه به بسته کردن فضای جامعه مدنی تعیین کننده است.
آقای درویش‌پور، الان مهمترین راهکار عملی برای پایین آوردن آمار این دو معضل درگیری و نزاع از یک سو و همچنین اختلالات روانی از سوی دیگر در جامعه چه است؟
بحث پیچیده ایست. ما نخواستیم که رفاه اجتماعی باید در جامعه داشته باشیم که جامعه که با گرسنگی، فقر، بیکاری سر و کار داره نه از تعادل روحی روانی درخوری برخوردار خواهد بود و نه حتی بهترین متخصصان روانشناس قادر خواهند بود جامعه که با مشکلات فقر و بیکاری و شکاف‌های طبقاتی روبروس به سادگی حل بکنه. بنابراین یک تغییر ساختاری در بهبود موقعیت اقتصادی شهروندان، افزایش رفاه اجتماعی اونا نقش بسیار مهمی داره. عامل دوم به نظر من خود نقش سیاست دولته. ما نیازمند الگوهای جایگزین کردن دیالوگ به جای پرخاشگری برای حل مشکلات جامعه هستیم. و یه عامل بسیار مهم دیگر، چه در سطح جامعه مدنی چه در سطح در واقع حتی نهادهای رسمی، ما نیازمند تغییر شیوه تربیت و نوعی رفتار دموکراتیک برای حل مشکلات اجتماعی برخورد کنیم، از مدرسه تا ارتش تا نهادهای پلیس، نهادهای اجتماعی دیگر گرفته تا نهادهای کل جامعه مدنی. بنابراین تغییر ساختار دولت و الگوهای اون در رفتار با مردم به گمان من یک عامل سوم مهمی است در کاهش این خشونت‌ها و این ناهنجاری‌های روانی.
گفتگوی رضا جمالی رو می‌شنوید با مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس مقیم سوئد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
با وجود ابراز نگرانی شورای امنیت سازمان ملل از برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان عراق، شورای عالی برگزاری رفراندوم میگوید همه‌پرسی روز دوشنبه سوم مهر ماه برگزار میشود. با این حال هیئتی از اقلیم کردستان عراق روز شنبه به بغداد رفته تا با مقام‌های دولت عراق گفتگو کند. ایران، ترکیه، آمریکا و عربستان با برگزاری این همه پرسی مخالفت کردند. مهتاب وحیدی راد در گفتگو با همن سیدی، کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه مقیم لندن، ابتدا از او درباره اختلاف نظرهای احتمالی در کردستان عراق بر سر برگزاری این رفراندوم پرسیده.
حزب دموکرات و شورای عالی رفراندوم تکذیب کرده شایعات رو. یکی از اعضای حزب اتحادیه میهنی کردستان مطلبی رو توییت کرده بود که ما پیشنهاد سازمان ملل و کشورهای اروپایی رو بررسی میکنیم و رفراندوم رو فعلا به تأخیر میندازیم، که این توییت رو هم بلافاصله بعد نیم ساعت حذف کرده بودن. من هیچ تغییر موضعی رو از حکومت اقلیم کردستان یا از حزب دموکرات کردستان تا کنون ندیدم. مطمئنا اختلاف نظر هست و حتی کمپین نخیر به رفراندوم وجود داره و مثلا جنبش گوران کاملا مخالف از افرادی مستقل مخالف هستند. شاید در بین حزب اتحادیه میهنی کردستان هم که حزب آقای جلال طالبانی هست افرادی موافق نباشن یا نظر متفاوتی داشته باشن، اما آنچه که تاکنون رسمی هست هم حزب دموکرات کردستان، هم اتحادیه میهنی کردستان، هم بعضی از احزاب دیگر مثل حزب کمونیست، حزب اتحاد اسلامی و همچنین اکثریت پارلمان برگزاری رفراندوم رو تایید کردند و شورای عالی برگزاری رفراندوم هم بر برگزاری رفراندوم در روز دوشنبه تاکید کردند.
خب با توجه به اینکه هیئتی از کردستان عراق به بغداد رفته تا با دولت عراق مذاکراتی داشته باشه، شما فکر میکنید که ممکن هست بغداد بخواد امتیازاتی بده به کردستان عراق که این رفراندوم فعلا به تعویق بیفته؟
هر چیزی ممکن هست، هرچند که کردها اعلام کرده بودند که ما هم قبل از رفراندوم، هم در عین برگزاری رفراندوم، هم بعد از رفراندوم همیشه با بغداد در گفتگو خواهیم بود. و این تصمیم در مورد اعزام هیئتی از کردستان به بغداد که امروز صورت گرفته از 3-4 روز پیش این تصمیم اتخاذ شده بود. به هر حال بغداد هم الان در شرایط سختی است. هر نخست وزیری که امتیاز بده در انتخابات آتی دچار ضربه سنگینی خواهد شد. حتی کسانی شاید از رقیبای آقای عبادی دلشون بخواد که این تنش ادامه پیدا کنه. ولی به هر حال اگر بغداد به اجماعی برسه که امتیازاتی بده، امتیازاتی به صورت مکتوب تضمین بشه که بعداً امتیازات لغو یا پس گرفته نخواهد شد، احتمال این گزینه برای کردها هنوز موجود هست.
خب این امتیازات چیا میتونه باشه؟ بر سرش تا حالا صحبتی شده؟
خب مشکلات زیادی هست بین بغداد و اربیل، از مسائل مالی بگیرید تا مسائل نظامی، تا نحوه برخورد بغداد با نیروهای پشمرگه، تا روشن شدن تکلیف مناطقی که تا چندی پیش تحت مدیریت دولت مرکزی بود ولی الان توسط کردها اداره میشه، برگزاری رفراندوم در این مناطق، همه اینها مواردی هستن که میتونه مورد مناقشه بشه. اما یک چیز دیگه هم هست که کردها معتقدن به هر حال بغداد باید تاریخی زمانی رو تعیین کنه، حتی اگر چند سال دیگه هم باشه، که اصل پرینسیپ حق تعیین سرنوشت یا حد جدایی رو برای کردها قبول داره.
ترکیه هم اعلام کرده که زیر بار این رفراندوم نمیره و گفته نیروهای مرزیش رو تقویت کرده. چرا ترکیه اینقدر حساسیت داره روی این رفراندوم؟
خب طبیعیه، برای اینکه به هر حال ترکیه هنوز در این مرحله قرار گرفته که آیا اصلا وجود کردها رو در سرزمین خودش میپذیره یا نه، چه برسه به اینکه به حقوق کردها، زبان رسمیشون، آموزش به زبان مادریشون، خودمختاریشون، مدیریت داخلیشون اصلا موضوعیت نداره از نظر دولت ترکیه. ولی از دیگر سو میبینه در اون سوی مرزها کردهای عراق غیر از اینکه سالها از خودمختاری و فدرالیسم بهره مندن، دارن به سوی استقلال میرن. همه اینها دولت ترکیه رو بسیار حساس کرده، اما به نظر من در نهایت ترکیه نمیتونه بگه که من این رو تاب نمیارم. میتونه نهایتا تمام تلاش خودش رو بکنه، پیشنهاد بده، حتی در روابط تجاریش مثلا تجدید نظر کنه، اما به صورت عملی به نظر من ترکیه نمیتونه مانع اجرای رفراندوم باشه.
گفتگوی مهتاب وحیدی‌راد رو میشنوید با همن سیدی، کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه در لندن.
کردهای عراق یک قرن تلاش برای استقلال.
در این برنامه با رضا ولیزاده همراه شوید که به مرور 100 سال تاریخ تلاش کردهای عراق برای استقلال پرداخته است. یک شنبه 10:30 صبح و 8:30 عصر، دوشنبه 11:30 صبح. از ساعت 8 بامداد فردا نزدیک به 62 میلیون شهروند آلمانی به حوزه‌های رأی‌گیری می‌روند تا ضمن گزینش نمایندگان مجلس ترکیب دولت بعدی را هم رقم زنند. بر پایه تازه‌ترین نظرسنجی‌ها، دو حزب همپیمان و متحد دموکرات و سوسیال مسیحی که آنگلا مرکل صدر اعظم کنونی را نامزد خود برای کسب این مقام کردند، بیشترین درصد آرا را به دست آورده. حزب سوسیال دموکرات و حزب راستگرا و خارجی ستیز آلترناتیو برای آلمان هم در رده‌های بعدی قرار دارند. این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
19مین دوره انتخابات بوندستاگ مجلس آلمان فردا یکشنبه در سراسر این کشور برگزار می شود. در این انتخابات 30 حزب بر سر کسب 598 کرسی مجلس با یکدیگر به رقابت می پردازند. تازه ترین نظرسنجی ها می گوید دو حزب همپیمان و متحد دموکرات و سوسیال مسیحی که نامزد انتخاباتیشان برای تصدی مقام صدر اعظمی آنگلا مرکل است، بیشترین درصد آرا حزب سوسیال دموکرات با معرفی مارتین شولتز رئیس پیشین پارلمان اروپا برای کسب مقام صدر اعظمی، مقام دوم و بالاخره احزاب آلترناتیو برای آلمان، چپ، دموکرات آزاد و سبز هم در رتبه‌های سوم تا ششم قرار دارند. حزب راستگرا و خارجی ستیز آلترناتیو برای آلمان که شانس و بخت ورودش به مجلس بعدی آلمان بسیار بالاست، از 3 سال پیش که شمار پناهجویان در این کشور رو به افزایش گذاشت، با شعار ضد خارجی خود توانست مقبولیت فراوانی نزد شهروندانی کسب کند که مخالف سیاست پناهنده پذیری دولت آنگلا مرکل بودند. این حزب نوظهور طی 3 سال گذشته همچنین توانسته شماری نماینده هم راهی چند مجلس ایالتی آلمان کند. با توجه به این پیروزی ها هیچ یک از 5 حزبی که از آنها یاد شد حاضر نیستند با حزب آلترناتیو دست به ائتلاف زنند. از طرفی دو حزب همپیمان دموکرات و سوسیال مسیحی آلمان که بر پایه نظرسنجی ها حرف اول را در این دور از انتخابات می زنند، نمی توانند پس از انتخابات فردا به تنهایی دولتی تشکیل دهند، زیرا آخرین نظرسنجی ها می گوید این دو حزب در حال حاضر توانستند تنها 34% آرا را از آن خود کنند. بنابراین تا دستیابی به 50% آرا برای تشکیل دولت به 16% دیگر نیز نیاز دارند. از این رو این دو حزب همپیمان میبایستی بمانند 4 سال پیش یا با حزب سوسیال دموکرات و یا با دو حزب دیگر دموکرات آزاد و سبز ائتلاف کنند. به این ترتیب از ساعت 18 فردا یک شنبه به بعد که به تدریج نتایج انتخابات اعلام خواهد شد، با توجه به اظهار نظر آنگلا مرکل صدر اعظم کنونی و دیگر مقام‌های این دو حزب، می‌توان دریافت که تمایل آنها برای تشکیل دولت بعدی آلمان کدام یک از دو گزینه یاد شده است. در انتخابات روز یک شنبه مجلس آلمان 16 میلیون و 500 هزار مهاجر هم شرکت می‌کنند. در میان حدود 10 میلیون خارجی نیز در آلمان زندگی می‌کنند که به علت نداشتن تابعیت این کشور حق شرکت در انتخابات روز یک شنبه را ندارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
مثل همیشه میتونید آخرین اخبار رو در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. تا لحظاتی دیگر نوبت میرسه به بخش دیگری از برنامه هفتگی دیدگاه ها که این بار فهیمه خضر حیدری برای شما تهیه کرده. با هم گوش میکنیم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در روزهای گذشته که رهبران جهان در ایالت نیویورک آمریکا و در مقر دائمی سازمان ملل متحد دور هم جمع شدند، بار دیگر بعضی منتقدان به عملکرد این نهاد 70 ساله گفتند کارکرد سازمان ملل به برگزاری همین نشست‌ها و سخنرانی‌ها خلاصه شده. منتقدان می‌پرسند سازمان ملل یا سازمان دول؟ این نقد ها را این هفته در برنامه دیدگاه ها با منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی در کالج برینگتن و حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند در میان گذاشته ایم. من فهیمه خضری هستم. سلام، به این برنامه خوش آمدید. من اگه اجازه بفرمایید برنامه این هفته رو با آقای فرهنگ آغاز می‌کنم. آقای فرهنگ، حتی پیش از سخنرانی انتقادی رئیس جمهوری آمریکا در نشست ویژه سازمان ملل متحد در نیویورک هم که خب در اون به شدت به ساختار و بوروکراسی موجود در سازمان ملل انتقاد کرد، انتقادهای زیادی درباره این سازمان 70 ساله مطرح بود. به نظرتون قبل از این که اصلا حالا بخوایم به مشکلات موجود بپردازیم، میتونیم به این پرسش یک پاسخ کلی بدیم که سازمان ملل در تحقق اهدافش بیشتر موفق بوده یا ناموفق؟
بنیانگذاران این سازمان حداقل اینطور مسئله رو مطرح میکردن که از این به بعد این سازمان میتونه نقشی در حل و فصل مسالمت جویانه مسائل جهانی حل بکنه، ولی این احساسات واقعا ارتباطی با واقعیت‌های جهان ما به اون شکل نداشت. بنابراین امروز کارنامه سازمان ملل متحد یک کارنامه مخلوطیه. توش شکست زیاد بوده، موفقیت‌های زیادی هم بوده، خصوصا در حریم غیر سیاسی. بنابراین کارنامه سازمان ملل متحد ناکاملا میشه منفی دونست و ناکاملا مثبت.
آقای علیزاده، آقای فرهنگ صحبتشون بر سر این هست که به خصوص در حوزه‌های غیر سیاسی سازمان ملل متحد خب موفق‌تر عمل کرده یا اساساً موفق عمل کرده، ولی پرسش من این خواهد بود که به عمده‌ترین مناقشات به نظر لاینحلی که در جهان همچنان هم وجود داره و آسیب‌های فراوانی رو به لحاظ امنیت زندگی شهروندان شامل حال اونها کرده، اتفاقا سیاسی است و سازمان ملل متحد اگر در این امور موفق نبوده، دلیلش در این حوزه چیست و آیا به ساختار سازمان ملل برمیگرده یا به واقعا مسائل پیچیده تر از توان سازمانی مثل سازمان ملل هست برای اینکه حل بشه؟
ببینید، سازمان ملل برایند نظام بین الملل در هنگام جنگ جهانی دوم بود که پایان پیدا کرد. نزدیک 7 دهه گذشته ایم و فقط شما نگاه کنید که چه کشورهای اون زمان در نقشه جغرافیای جهان وجود نداشتند که الان به نقشه جغرافیای جهان افزوده شدن. هر آن کسی که کارش با سازمان ملل افتاده باشه به خوبی میداند که این سازمان ملل دوچار پیری و فرسودگی شده و میبایستی تغییری اتفاق بیفته. منتها مشکل در اینجاست که کسی نمیدونه که اگر ما دست به این ترکیب سازمان ملل بزنیم پس از اون چه اتفاقی خواهد افتاد. بعد نظام بین الملل آشفته تر از این وضعیت کنونی خودش میشه. فعلا میگن که ما یه سوار برای یک ماشین هستیم که دود میکنه، صدا میکنه، داره ما رو به پیش میبره، در حد نیاز داریم ازش استفاده میکنیم.
به حال جهان بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی زمانی که سازمان ملل تشکیل شد، جهان بسی پیچیده تری است. ساختارها و مکانیزم های این سازمان ولی از اون زمان مونده و به نظر میسه تغییری نکرده. آیا همین یکی از دلایل کاهش کارایی این سازمان نیست آقای فرهنگ؟ حالا دی معتقد هستن که به قدر این دلایل گسترده است که حتی سازمان ملل الان نباشه هم مشکل خاصی پیش نمیاد و دی حتی بستن و تعطیل تیلی سازمان ملل رو پیشنهاد کردن به دلیل ناتوانی در حل بحران‌های جهانی. شما چه پاسخی خواهید داد؟
سازمان ملل متحد چه در 1945 و چه امروز که در اون موقع 45 عضو داشت و امروز 193 عضو داره، یک حکومت بین‌المللی نیست، بلکه تشکیلاتی است که از دولت‌های مستقل ایجاد شده و هر دولتی که به اونجا میاد در پی منافع امنیتی، اقتصادی و ایدئولوژیک خودشه و این در آینده قابل پیشبینی هم تغییر پذیر نیست. البته باید انجام بدیم آرزوهامون رو مطرح بکنیم، ولی این واقعیت اینه که در این تشکیلات به این دلیل که سازمان در اول در واقع معادلات قدرت موجود جهانی بود که ساختار تصمیم‌گیری در این سازمان رو درست کرد، یعنی شورای امنیت رو درست کرد و به 5 کشور اجازه داد که این 5 کشور حق وتو داشته باشن و این تنها تشکیلات سازمان ملل متحده که تصمیماتش قابل اجراست. و چی شروع شد؟ بلافاصله جنگ سرد شروع شد، یعنی بینش اتحاد شوروی نسبت به دنیا کاملا متفاوت از بینش دنیای غرب بود. بنابراین اینها هیچ وقت نمیتونستن در شورای امنیت تصمیمی بگیرن که مورد قبول جملگی باشه. حالا ما اضافه بکنیم که از اون موقع تا حالا این همه دولت‌های دیگه، مثلا رژیم ایران وقتی وارد سازمان ملل متحد میشه دنبال منافع خودشه. اون چیزی که حرفی که آقای ترامپ میزنه این تنها اون نبوده، تمام اعضای سازمان ملل متحد دقیقا همون حرف رو میزنن و وقتی میگن سازمان باید تغییر بکنه، میگن که این تغییرات باید در جهت برآوردن خواسته های ما باشه. در حال حاضر، یعنی از جنگ دوم جهانی تا کنون، خشونت در دنیا کمتر از هر زمان دیگری در تاریخ بوده. قرن بیستم دو جنگ جهانی وجود داشت، جنگ بین الملل اول و دوم قبل از اینکه سازمان ملل متحد ایجاد بشه و 100 میلیون انسان در این جنگ کشته شدن. و برگردیم به جنگ های 100 ساله اروپا و غیر ساله. بنابراین سازمان ملل متحد موفق بوده در مهار کردن و محدود کردن این خشونت ها، ولی نه از بین بردن همه خشونت ها.
آقای علیزاده، صحبت آقای فرهنگ رو شنیدید. من میخوام انتقاد دیگری رو، حالا شاید نکته داشته باشین در مورد صحبت های ایشون، اما یکی از انتقادات دیگری که اصلا مطرح هست به سازمان ملل، این با این پرسش شاید قابل طرح باشه که اساسا ایده میگویند که سازمان ملل سازمان دولت هاست نه سازمان ملت ها. شواهدی میارند از اقدامات سازمان ملل متحد در کشورهای مختلف ناقض حقوق بشر، به هر حال این اقدامات رو کافی نمیدونند برای اینکه جلوگیری بشه از این وضعیت. شما چه پاسخی خواهید داد؟
ببینید، این ایراداتی که در پرسش شما مطرح بود ایرادات واردی است. کل سازمان ملل رو خلاصش بکنیم این دوتا هستش: یک، تأمین صلح و دو، تأمین امنیت بین المللی. این در منشور ملل متحد اومده و به خاطر همین دیگه افیلیتد بادی های بسیاری براش درست شده، سازمان های متعددی که دیگه بیاد همین صلح و امنیت بین المللی رو تأمین بکنن. وقتی به اینجا میرسه میگن که خب حالا این صلح و امنیت بین المللی که این همی هزینه سنگینی داره، یه ساختمونی در اونجا هستش 38 طبقه است فقط در نیویورک، حالا در ژنو و جاهای دیگه و اینا، این هزینه پرتعداد زیادی که داریم برای صرف میکنیم، آیا این صلح و امنیت بین المللی تأمین شده؟ یکی از ایرادایی که همه میگیرن و ایراد واردی هستش همین نقش وتوی سازمان ملل متحد هستش. نگاه کنید، میگن که آقا همین ایالات متحده تا کنون اقلا 80 مرتبه از حق وتوی خودش استفاده کرده. و ایراد دیگه که میگیرن این جایگاه کشورهای 5 عضو ثابت سازمان ملل هستش، منتها فعلا نظام بین الملل اجازه نمیتونه بده که ما این ساختار رو چگونه تغییرش بدیم.
آقای علیزاده، آقای فرهنگ اشاره کردن به شورای امنیت، ساختار شورای امنیت و بحث وتو به عنوان هستی اصلی تصمیم گیری سازمان ملل از شورای امنیت صحبت میکنیم، ولی خب انتقادات زیادی به همین ساختار وارده، این که مثلا از بعضی جاهای مهم دنیا نماینده‌ای در این شورا نیست، از 15 عضو هم 10 عضو به اعضای توریستی معروف هستند. شما فکر میکنید که اگر اصلاحی بخواد در سازمان ملل رخ بده، آیا دقیقا باید از ساختار شورای امنیت باشه که اتفاق بیفته این اصلاح؟
بله، در شورای امنیت میتونه اقدامی بشه که مشروعیت تصمیمات سازمان ملل متحد رو افزایش بده، ولی اگر ما 5 عضو دیگه یا 10 عضو دیگه به کسانی که حق وتو دارن اضافه بکنیم، باز مسائل میتونه پیچیده تر هم بشه. یعنی هر کشوری در چارچوب منافع خودش رأی مثبت یا منفی به هر پیشنهادی بخواد بده. در واقع سازمان ملل متحد منعکس کننده طبیعت انسان و جوامعی است که انسان امروز در سراسر تاریخ در این تحول تاریخی در اینجا درست کرده. مثلا راجع به حقوق بشر به سازمان ملل متحد انتقادات زیادی میشه، از جمله خود من که همیشه ما امیدوار بودیم که این سازمان بتونه در ترویج و دفاع از حقوق بشر نقش سازنده ایفا بکنه. ولی برمیگردیم به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعضای این چگونه انتخاب میشن؟ اعضای این به وسیله این 93 کشور به شکل دموکراتیک انتخاب میشن، منطقه‌ای هم انتخاب میشن، از آمریکای لاتین، از خاورمیانه، از آفریقا، از آمریکای شمالی، از اروپا و غیر ذلک، و اینا دوره‌های خاصی دارن. یک کشوری مثل الجزیره، چین، آذربایجان، ویتنام، عربستان سعودی، یعنی کشورهایی که اصلا و ابدا توجهی به حقوق بشر در جوامع خودشون ندارن، ولی اینها مقررات سازمان ملل متحد و طرز انتخاب اینها اجازه میده که اینها بیان تو کمیسیونی بشینن که راجع به نفی و نقض حقوق بشر در دیگر اظهار نظر بکنن.
آقای فرهنگ، من خیلی کوتاه این رو از شما میپرسم، در واقع فکر نمی کنم بحث بر سر دادن حق وتو به کشورهای بیشتری باشه، بلکه بحث بر سر حذف حق وتوست که همین الان در سازمان ملل وجود داره. فکر میکنید امکان حذف وتو اساسا وجود نداره؟
برای اینکه مثلا فکر بکنید که ما در اونجا 15 عضو وجود داره یا 20 عضو وجود داره و بگیم که رأی اکثریت، اگر در بعضی سازمان‌های بین‌المللی هست که وتو وجود نداره بلکه با اجماع تصمیم میگیرن، یعنی اگر یک عضو هم رأی منفی به یک پیشنهادی بشه، اون پیشنهاد نمیتونه عملی بشه. بنابراین اگر ما بگیم که شورای امنیت 20 عضو داره، 30 عضو داره، این تصمیمات بر مبنای رأی اکثریت یا بر مبنای اجماعه. اگر رأی اکثریت بیاد یه تصمیمی که بر ضد روسیه، بر ضد آمریکا، بر ضد اتحادیه اروپا، آیا این معادلات قدرت اجازه میده که رأی اکثریتی که میتونه اون اکثریت حتی از اعضای کشورهای استبدادی باشه بیان تصمیم بگیرن که آمریکا یا سوئد یا نروژ بچگونه رفتار بکنه؟ مسئله اون آگاهی، بینش و به طور کلی منافع و رفتار نسبت به دنیاست که این دولت‌های متنوع وارد این سازمان میکنن، نه اینکه ما بتونیم ساختار رو طوری تشکیل بدیم که رفتار و کردار و اولویت‌های دولت‌ها در این سازمان بتونه تغییر بکنه.
آقای علیزاده، در بازگشت به بحث حق وتو که یکی از عمده‌ترین انتقاداتی است که به ساختار سازمان ملل و شورای امنیت وارد هست، به حال نظر آقای فرهنگ رو شنید، شما چه فکر میکنید؟ آیا این امکان که حق وتو در اصلاحاتی که در ساختار سازمان ملل بخواد انجام بشه حذف بشه اساساً وجود داره از نظر شما؟
اصلا شرایط کنونی به هیچ وجه این اجازه رو نمیده، یعنی لااقل اگر همین بحث به رأی گذاشته بشه، همین کشورهایی که 5 تا حق رأی حق وتو دارن و عمده سرمایه گذاران این سازمان ملل هستن، یعنی سهامداران، نخواهن اجازه بهش داد. و
ولی این آنچه که شما میفرمایید در واقع در داخل سازمان ملل و با توجه به ساختار موجود هست، کسانی که انتقاد میکنند معتقد هستند که وجود حق وتو اساساً بیطرفی سازمان ملل و تصمیم ها و اعلامیه ها و همه سیاست گذاری های سازمان ملل رو زیر سوال میبره. در حقیقت آیا این وتو از نظر شما که میفهمین بیجوج امر لازمی است در سازمان ملل متحد؟
ببینید قطعا همینطوره. سخن من اصلا ناظر بر این نیست که این یک حق ذاتی خوب و پسندیده و ممدوحی هستش اصلا. منتها ببینید نظام بین الملل نظام سلسله مراتبی است. این را هر کسی دانش آموخته روابط بین الملل باشه میدونه. در این مثل ارتش میمونه، یعنی هر کسی قدرتش بیشتر باشه سهمش بیشتر است. این نظام سلسله مراتبی هم هی داره جابجا میشه، یعنی کشورها تلاش میکنن که تو این رنکینگ بیان بالاتر و وقتی بیان بالاتر سهم بیشتری پیدا میکنن. الان ژاپن به همین دلیل مدعی است، الان آلمان به همین دلیل مدعی است. اگر از شما از ژاپن و آلمان بپرسید که آقا حق وتو باید یه طوری باشه که شما هم توش جا داشته باشید، میگن بله. اگر ما از روسیه بپرسید آقا این حق رو به آلمان بدهیم، میگه نه خیر. پس بنابراین این یک نظام برآمده از عقل بشر است. در سیستم جنگ جهانی دوم که تاکنون هم بسیار متحول شده و اما جایگزین مناسبی براش وجود نداره، از جمله توجه داشته باشید برخی ها میگن که آقا همین سیستم کنترل این پنج کشور عضو ثابت، اینها نظارت بر هم دیگه دارن، چه بسیار موارد موجب شده که از بعضی امر از نزاع‌ها بحران‌ها کاسته بشه. در عین اینکه این نظام عادلانه نیست، یعنی در کرسی سازمان ملل کسانی که اونجا نشستن همه یک رأی دارن، در مجمع عمومی همه برابر هستن. یعنی رأی آمریکا با رأی بورکینافاسو در اونجا فرقی نداره، اما در شورای امنیت که میرویم کاملا نظام سلسله مراتبی در اونجا وجود داره. تازه اومدن لطفی کردن، کشورها به بازی گرفته شدن، دو کشورها دو سال یه بار میان اون ده عضو دیگر رو دارن میگن. به هر حال مسئله این هستش که اگر این نه چه بکنیم به جای این؟
خب در ادامه این بحث بد نیست که به موضوع بودجه سازمان ملل هم بپردازیم. آقای فرهنگ، یکی از مسائلی که باز زیاد در موردش بحث میشه بودجه سازمان ملله، اینکه این بودجه مبلغ کلانی است اما منتقدان میگویند که به درستی استفاده نمیشه. چه نظری درباره به حال سطح بودجه، میزان بودجه و شکل استفاده بودجه سازمان ملل شما دارید؟
در انتخاب افراد برای اداره تشکیلات مختلف سازمان ملل متحد شایسته سالاری نقش مهمی نداره و ارتباطات به اصطلاح فردی یا پارتی بازی، استفاده از این برنامه نسبیت فرهنگی که حتما فرانکس از فلان کشور، دبیر کل کنونی در واقع این امید رو داده که بتونه پارتی بازی رو کنار بذاره و شایسته سالاری رو معیار انتخاب افراد برای اداره تشکیلات مختلف به کار بره. اما بودجه سازمان ملل متحد از بر مبنای ثروت و تولید کلی هر کشوری در واقع تصمیم گرفته شده. بودجه امسال سازمان ملل متحد 5.4 بیلیون دلاره که از این 22%شو آمریکا میده و بعد مثلا بودجه مخارج نیروهای حفظ صلح که بودجه جدا از برنامه‌های سازمان ملل اون 7.5 بیلیون دلاره که آمریکایی‌ها دارن 28%شو میدن و بعد کشورهای اروپایی و بعد ژاپن و غیر ذلک. تشکیلات مهم سازمان ملل متحد، یعنی UNDP، یعنی اداره توسعه سازمان ملل متحد، سازمان بهداشت جهانی، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، تشکیلات غذا، World Food Program، اینها رو که در نظر بگیم، بودجه تمام این تشکیلات داوطلبانه پرداخت میشه. بودجه 2017 برنامه غذای جهانی 6 بیلیون دلاره که من امروز داشتم چک میکردم دقیقا به خاطر همین برنامه که داشتیم، میخواستم ببینم ایران، دیدم که ایران تا ماه ژوئیه گذشته یک شاهی به این برنامه پول نداده. مثلا یونیسف یک برنامه بی نهایت عالی، کسانی که علاقه‌مندن فقط یونیسف رو از طریق گوگل ببینید که در خود ایران چه فعالیت هایی میکنه.
خب من آقای علیزاده البته پرسشی که داشتم رو با شما هم تکرار میکنم، در واقع برخی از نقد ها شامل این هست که بودجه سازمان ملل بودجه کلان نیست، که شاید به دلیل وجود کاغذبازی ها و بروکراسی ها و ساختار سازمان ملل اونطور که شایسته است استفاده نمیشه. اشاره کردند آقای فرهنگ به فعالیت فعالیت‌های یونیسف در ایران. مثلا در همین مورد انتقادهای فعالان حقوق کودکان در ایران دارند و متهم می‌کنند سازمان ملل متحد رو به فعالیت محافظه‌کارانه در ایران در همکاری با دولت، چون می‌دونیم به حال موارد زیادی از نقض حقوق کودکان یا سکوت قانون در برابر نقض حقوق کودکان در ایران وجود داره که فعالان حقوق کودکان انتظارشون این هست که سازمان ملل متحد با حضور در ایران بتونه که در این زمینه مؤثر باشه. اما این انتقاد رو زیاد میتونید ببینید بینشون که معتقد هستن که سازمان ملل بیشتر هوای کار خودش رو در ارتباط با دولت داره برای اینکه بتونه حفظ بکنه شرایط رو و بمونه در ایران کار بکنه.
ببینید اتفاقا آنچه که شما تشریح کردید در واقع بیان اون ایرادی است که گفته می شود سازمان این یو اینی که میگیم، این یو این سازمان دولت هاست و نه سازمان ملت ها، چون اگر ملت ها بود خب بایستی مثلا یکم نفوذ مؤثرتری در بحث حقوق بشر در این همه کشورهایی که نقض حقوق بشر می شود یکم نفوذ مؤثرتری ازش شاهد بودیم. این ایراد قویاً وارد هستش. در واقع تردیدی در این نیست که سازمان ملل متحد سازمانی است که طرف حسابش دولت ها هستن. وقتی طرف حسابشون با دولت ها هستش، اگر اون دولتی اراده ای نداشته باشه که به قدوم این سازمان ملل، حالا یونیسف باشه، یونسکو باشه، توسعه پایدار باشه، هرچی باشه، به قدوم اینها خیر مقدم نگه، عملا این کار به سرانجام مهمی نمیرسد. کما که مثلا الان ما در خصوص کشور خودمون صحبت کنیم، میبینیم که پذیرشش نماینده گزارشگر ویژه سازمان ملل در حقوق بشر به ایران تا کنون اجابت نشد. پس بنابراین او در تهیه گزارش خودش با مشکلات و اختلالاتی مواجه خواهد شد. سازمان ملل چیکار میتونه بکنه این وسط جز اینه که از ابزارهای دیگری استفاده بکنه فشار، وگرنه اون دولت در رو باز نکنه باز نکرده، که همون که کره شمالی هم باز نکرد. گرچه انتظار از این همه هزینه سنگینی که برای این سازمان گذاشته می شود و این طول و عرضی که این سازمان داره، انتظار در هزاره سوم به مراتب بیش از آن چیزیست که امروز شاهد هستیم. اما برکاتی هم این سازمان داره. برای شما نگاه کنید فقط مفهوم حقوق بشر در همین سازمان ملل چقدر توسعه پیدا. شما یه زمانی کمیسیون حقوق بشر داشتید، امروز شورای حقوق بشر دارید. ولی در این حال نمی شود منکر شد این بوروکراسی، این کاغذ بازی، این پارتی بازی، این نفوذ کشورها این سازمان نمی شود منکر شد.
آقای فرهنگ، از اونجایی که در دقایق پایانی برنامه هستیم، من با شما این پرسش رو مطرح میکنم. به حال فکر میکنم چیزی نزدیک 20 سال هست که بحث چگونگی اصلاحات در ساختار مثلا شورای امنیت یا مکانیزم های تصمیم گیری در سازمان ملل مطرح هست. حالا از کمیسیون ریش سفیدانی که از سال 2007 آغاز به کار کرد تا به حال، میخوام بگم که در جمع‌بندی برنامه کوتاهی که امروز در مورد سازمان ملل داشتیم، فکر میکنید که چه چیزی بیش از هر چیز در اولویت هست برای تغییر این وضعیت در سازمان ملل متحد و کارآمدتر کردن این سازمان؟
ما وقتی راجع به مسائل سیاسی صحبت می‌کنیم، چه در سطح جامعه و خصوصا در سطح بین‌المللی، داریم از کمتر و بیشتر و بهتر و بدتر صحبت می‌کنیم و این رو بدونیم که باز هم به کمتر و بیشتر و بهتر و بدتر ختم می‌کنیم. بزرگترین راهی که ما بتونیم طبیعت دموکراتیک سازمان ملل رو افزایش بدیم، دموکراتیک کردن اعضای سازمان ملل متحد. یعنی تا زمانی که رژیم ایران مثلا یک رژیم استبدادیه که میگه ما نمایندگان خدا روی زمینیم، تا زمانی که ماهیت این رژیم در چارچوب این دنیای فسل خرافات قرار داره، رفتار و کردار این رژیم هم در سازمان ملل متحد منعکس کننده این واقعیت تلخه. به همین دلیل هم است که مثلا آقای ظریف میاد در سازمان ملل متحد و یا با خبرنگاران خارجی مصاحبه میکنه، میگه ما در ایران زندانی سیاسی نداریم، قوه قضاییه ایران کاملا مستقله، زنان ایران آزادی شد از زنان همه دو. از این مثال ها راجع به عربستان سعودی، راجع به مصر، راجع به کره شمالی و غیر زاده پره. بنابراین با نهایت تأسف این ارتباط باید از درون جوامعی که اعضای سازمان ملل متحد هستن شروع بشه.
سپاسگزارم از شما آقای فرهنگ و آقای علیزاده. جنبندی کوتاه شما رو هم میشنویم.
بله، سازمان ملل سازمانی است برآمده از نظام گذشته جنگ جهانی دوم، اینک فرسوده شده اما کارایی هایی داره. این سازمان رو در شرایط فعلی خودش نگه داشتن به از این است که اون رو بخواهیم بپاشونیم. من اعتقاد دارم طرح آقای ترامپ موجب تخریب سازمان ملل متحد خواهد شد و بنابراین با توجه به این که اینک کشورهای جهان هم از نظر عده و هم از نظر عده بزرگتر شدن، متنوعتر شدن، قدرت گرفتن، همین کشورها بایستی در همین ساختار آنقدر تنه به تنه همدیگر بزنن که جای خودشون رو باز بکنن. پس بنابراین ناگزیر بایستی با آنچه که برآمده از عقل و تجربه بشر بوده ادامه بدهیم، در مسیر اصلاح اون نقش بیشتر ایفا بکنیم.
حسین علیزاده و منصور فرهنگ، سپاسگزارم این هفته در دیدگاه ها با ما همراه بودید.